منم کارمندیان ای هفت کوچه، صدایم پخش کنید کوچه به کوچه، صدایم پخش کنید کوچه به کوچه، صدایم پخش کنید با بوق و چرنا، تو این سوز توی این سوز و سرما، شب یلدا توی سفره بنده نیست آجیل.
آقای کارمندی
بر آجیل خانم ارجمنده، توی سفره بنده نیست آجیل، خجالت میچشم از فک و فامیل، ندارم خوردنی و سور و ساتی، به اجبار کرده ام قاطی خوراکی، فقط خونه داریم گندم برشته، به جای مرغ و ماهی آش رشته، الهی الهی که همه دل شاد باشید،
گرسنه
هم چه هستید شاد باشید.
الهی آمین، الهی آمین. ممنونم آقای کارمندیان عزیز، فرصت برنامه به پایان رسیده، بسیار سپاسگزارم از اساتید ارجمند، جناب آقای منوچهر رازری، جناب استاد محبی، جناب آقای کاویانی، جناب آقای احمدی و همکاران ارجمندم، آقای بخشی، آقای موسوی نژاد، آقای مظاهری عزیز و خانم طاهری، خسته نباشید. میگم از مردم بسیار سپاسگزارم، از جناب آقای کبیری هم که امروز صابخونه بودن، کنار ما بودن، دلگرممون کردن، بسیار سپاسگزارم.
مدیریت جدید.
بله، مدیر محترم گروه جامعه و کتاب. مردم جان، آقای موسوی نژاد چند بار گفتن، منم گفتم خیلی از تلفن‌های شما مونده، من عذرخواهی میکنم، خیلی از پیام رو حتی من فرصت نکردم که نامتون رو بخونم، از این بابتم عذرخواهم. مردم جان گوشتون رو بیارید جلو، هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شمار، کس را وقوف نیست که پایان کار چیست.
زندگی چه زیبا، سوز تو میسازه شکلات، صبحونه ی جیلداز تو راه مدرسه، انرژی میرسه، یکی مد یکی تو کیک دو مولو جیلداز، شوکو بیسکویت خوشمزه و خواست سر کاری کا، کیک دلت خواست جیلداز، با جراجوی کن دنیا رو ببین، با جیلداز میشه لحظه هات شیرین، جیلداز شیرینی لحظه هاست.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
آب میوه های بدون گاز ساندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه، بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. ساندیس، قابل تهیه از فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور. یلداتون پیشاپیش مبارک.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
همراه با طبیعت، همگام با فرهنگ، در پل طبیعت. برنامه از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خدای بلند آسمان، خداوند خاک و خدای جهان. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه پل طبیعت خوش آمدید. این برنامه پلیست بین تازه های علوم انسانی و مسائل محیط زیستی. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. استراتژی ها و تکنولوژی های مختلفی برای کاهش آلودگی هوا وجود دارد. از آنجا که بخش زیادی از آلودگی هوا در اثر احتراق سوخت های فسیلی مانند زغال سنگ و نفت ایجاد می شود، کاهش استفاده از این سوخت ها می تواند باعث کاهش شدید آلودگی هوا شود. مؤثرترین این روش ها استفاده از منابع انرژی تمیز مانند نیروگاه های بادی، انرژی خورشیدی و نیروگاه آبی است که باعث آلودگی هوا نمی شوند. جایگزینی خودروهای بنزینی با خودروهای با سوختهای با آلایندگی کمتر مانند خودروهای گازسوز یا استفاده از خودروهای تمام برقی می تواند به کاهش آلودگی هوا کمک کند. بسیاری از کشورها برای میزان انتشار آلاینده های خودروها و صنایع محدودیت هایی را اعمال کردند. این کار از طریق سازمان های هماهنگ کننده که وظیفه نظارت بر محیط زیست و هوا را به عهده دارند انجام می شود. برای مقابله با آلودگی هوا، همکاری یک پارچه بین دستگاه های مختلف دولتی و خصوصی در سطوح مختلف منطقه‌ای، شهری و کشوری الزامی است. سیاست و سرمایه گذاری در زمینه های مختلفی از قبیل سیستم های حمل و نقل و نیروگاه های تمیز، خانه های با مصرف انرژی بهینه و مدیریت پسماند شهری از اصلی ترین عوامل کاهش آلودگی خارج از خانه است. اهمیت و عملیاتی کردن پشت بام سبز و دیوار سبز در ساختمان ها که امروزه در دنیا مد نظر است می تواند درصد زیادی به کاهش آلودگی هوا کمک کند. گیاهان سبز پشت بام ها می توانند به عنوان فیلتری برای ذرات معلق عمل کرده و برگ‌های چسبنده می توانند ذرات معلق در هوا را کاهش دهند. همچنین درختان و مخصوصاً شمشادها می توانند محدوده پخش شدن آلودگی ناشی از اگزوز خودروها را محدود نمایند. از اینکه برنامه پل طبیعت رو مهمان خانه های خودتون کردین از شما سپاسگزاریم. از شما دعوت میکنیم در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
به نام خداوند جان و خرد. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پل طبیعت از رادیو فرهنگ. من سجاد محمدیان هستم در خدمت شما و در این برنامه میزبان آقای مظاهر معین‌الدینی هستیم که دانشیار و عضو هیئت علمی گروه محیط زیست در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران هستند. آقای دکتر معین‌الدینی، درود بر شما.
منم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان این برنامه.
سپاس ازتون. ما در این برنامه میخواییم به موضوع ترافیک و آلودگی هوا بپردازیم و بدانیم که اصلا ترافیک چگونه سبب آلوده شدن هوای شهر ما میشود.
خب خیلی موضوع مهمی هست. منابع متحرک میتونن تا 70% در آلودگی هوای یک شهر تاثیرگذار باشه.
بله،
خود موضوع ترافیک یک موضوعی هستش که خیلی قابل بحث هست از دیدگاه‌های مختلف، که من سعی می‌کنم ابعادی از این مسئله ترافیک و ارتباط تنگاتنگی که با انتشار آلاینده‌ها داره رو توضیح بدم. خب هر روز ما شاهد این موضوع هستیم که بزرگراه‌های جدیدی در یک شهر زده میشه.
بله،
معابر عرضشون افزایش پیدا میکنه، ولی میبینیم که خب با ایجاد این بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها یا تعریضی که در این معابر داشتیم، به دلیل جذب ترافیک بهشون میبینیم بعد از چندین ماه باز یه سری نقاط و گلوگاه‌هایی داریم که باز در اونجا باز یه شکل جدیدی از ترافیک شکل میگیره.
همینطوره.
خب جایی هم که ترافیک داشته باشیم، بحثمون یا حالا بحث گرفتگی معابر یا بحث ترافیک به صورت عمومی داشته باشیم، در حقیقت میزان انتشار افزایش پیدا میکنه.
بله،
ما در هر معبر در هر شهر یک سرعت به خصوصی رو طراحی کردیم، هم نظر ایمنی و هم آلایندگی. مثلا در مناطق مسکونی عموما این سرعت در حدود 30 کیلومتره، در شریانی ها بین 50 تا 70 کیلومتره، و همچنین که به سمت آزادراهی میریم این سرعت میره روی 100 کیلومتر 90 کیلومتر در کلان شهرهای کشورم.
بله،
این به این معنا هستش که اگر ترافیک روان باشد، یعنی با سرعت 30 کیلومتر عبور پیدا کنه، یک مدت زمانی طول میکشه تا اون مسیر رو بتونه اون وسیله طی کنه. زمانی که ترافیک سنگین میشه، یک وسیله ما به ازای کیلومتر پیمایشی چون در جا بیشتر کار میکنه، با سرعت پایینتری داره میره، مدت زمان بیشتری موتور روشن هست، آلودگی هوا افزایش پیدا میکنه.
بله،
حالا خودم میخوام بپردازم به دو موضوع که ما خیلی در ترافیک برامون مهم هست.
بفرمایید.
ما هممون یه گواهینامه گرفتیم، بر اساس اون گواهینامه یه آیین‌نامه رو پاس کردیم، گفتیم خط ممتد یعنی چی؟ یعنی یک دیواره که نمیتونیم ازش عبور پیدا کنیم. بعضی از گره های ترافیکی ما در حقیقت مرتبط با این هستش که ما دیگه خط رو بعد از آیین‌نامه فراموش میکنیم.
صد البته.
ما زمانی که میخوایم گردش به چپ کنیم، اگر وارد لاینی شده باشیم که این خط ممتد باشد، میتونیم طبق قانون گردش به چپ کنیم. اگر نباشیم باید مسیر رو ادامه بدیم، در اولین دور برگردیم و گردش به راست کنیم.
بله.
حالا در شهر خودمون ببینیم چند نفر این رعایت میکنن.
بله، متاسفانه بسیار اندک.
در یک نقطه از یک معبر اصلی سه ردیف و بعضن کل اون عرض معبر اشغال شده به خاطر اینکه ما یه دونه فقط گردش به چپ داشته باشیم.
بله.
قرارگیری سرعتگیرهایی که وجود داره و بعدن ما اومدیم بر اساس اون سرعتگیر خط عابر پیاده داشتیم، تبدیلش کردیم به پل هوایی، ولی هنوز اون سرعتگیر
هستش. بله.
من میخاطر یه مقدار برمیگرده به بحث نحوه جرائم راهنمایی رانندگی که بازدارنده میتونه باشه. ما الان پارک دوب جریمه داریم.
بله.
ولی در رابطه با این موضوعی که جزء آیین‌نامه بوده، جریمه تعمیری نداریم. بعضی وقتا فضای معبر ما نامناسب هستش. پس بخش دوم میشه اینه که آیا اون ساختاری که در معبر و دسترسی که برای عموم ایجاد کردیم، این محدودیتی که به وجود اومده، به ناچار افراد این کار انجام میدن. یا مثلا در خیلی از جاها ما در خیابان‌ها دور زدن ممنوعه. بایستی در برخی از کشورها فرد وارد یک کوچه هایی بشه که اجازه دور زدن داره، برگرده و وارد اون خیابون بشه.
بله.
من خود مسئله ترافیک از نظر آیین‌نامه و اجرای اون آیین‌نامه اهمیت خیلی زیادی داره.
همینطوری که می‌فرمایید.
بخش بعدی ترافیک برمیگرده به این که خب من به عنوان یه شهروند دسترسی به بعضی از فضاهای مجازی دارم که بعضیش مربوط به محدوده‌های سکونتگاهی منه. مثلا من جزء گروه‌هایی هستم که در شهر زندگی می‌کنم، اخبار اون شهر رو داشته باشم.
بله.
خیلی وقتا من از خونه میام بیرون، میرم یک دفعه یک طرحی داره اونجا انجام میشه، بخشی از معبر بسته شده و همه طبق تجربه‌ای که با این سد معبر مواجه میشن باید مسیر خروجی بعدشون رو تعیین کنن و این تا بیاد جای خودش رو بگیره ممکنه یک ماه طول بکشه.
بله.
و به همین خاطر یکی از موضوعات خیلی مهم در حوزه بحث ترافیک، بحث محدودیت‌های ایجاد شده و تصمیم گرفته شده در حوزه ترافیک هست.
بله.
به همین خاطر ما از قبل بایستی به شهروندان خودمون، حالا هر سازمانی که اون بحث تغییر در مسیر یا مسدود کردن مسیر رو به هر دلیلی داشته باشه،
بله،
اطلاع رسانی بشه به شهروندان در روزهای قبلش،
چرا که در آلودگی هوا تأثیر بسزایی
بذاره. یه تو چندین هزار خودرو میان اون مسیر رو تجربه میکنن و مجبورن بابت اون موضوع ساعتها دور بزنن اون معبر رو، در صورتی که در یه نقطه بودن که این انعطاف پذیری برای اون افراد بیشتر بوده.
بله.
و به خاطر بعضی وقتا این موضوع بحث ترافیک و آلودگی هوا برمیگرده به این موضوع که اطلاع رسانی ما در رابطه با این نوع تغییرات زمانی هست که خود شهروند اونو میبینه.
بله.
یه قسمت بعدی که شاید در حوزه آلودگی هوا و ترافیک تأثیر داره، بحث سایش لاستیک ها، ترمز ها هستش که نحوه قرارگیری این نوع مواردی که در حوزه کاهش سرعت تاثیرگذار هست.
بله.
یا آسفالتی که ریخته شده، یعنی خود پوشش معبر نامناسب هست و در اثر استحکاکی که مجبور ایجاد بشه در اثر ترمز کردن یا در اثر نامناسب بودن آسفالت، ممکنه ما چاله هایی رو ببینیم در سطح معابرمون که ناشی از وضعیت کیفیت اون معبر هستش.
همینطوره که میفهمید.
و اینها وارد چی شدن؟ وارد هوا شدن به صورت ذره معلق.
بله.
من بحث رو زیاد پرکنده نکنم، یه جنبندی تا اینجای بحث داشته باشم.
خواهش میکنم.
ما در شهرها منابع متحرک مهم هستن. یه بخشی از این منابع متحرک که در شرایط عادی مسافرت درون شهری باشیم، به این معنی که هر معبر در سرعت مجاز خودش داره استفاده میشه، بدون اینکه ما بخوام سرعت رو کاهش بدیم، این خودش میتونه تاثیرگذار باشه. پس هدف برنامه ریزان شهری و همه دستاندرکاران در ترافیک این هستش که ما حداقل بتونیم سرعت ترافیک رو در سرعت اسمی و تعیین شده معبر نگه داریم.
بله.
بخش دوم این هستش که ما بتونیم اون آیین‌نامه هایی که بابت اون مجوز رانندگی رو دادیم بتونیم کنترل کنیم. امروز در رابطه با پارک دوبل، کمربند یا موارد این شکلی علاوه بر جرائم همین فرهنگسازی انجام شده، ولی در رابطه با بعضی از گره هایی که ایجاد شده اینه. یک محاسبه سرانگشتی که من انجام دادم، بالغ بر ده ها هزار دور برگردان، شاید بیشتر، ما در شهر تهران داریم، شاید بیشتر.
بله.
اگر هر کدوم از اینها در طول روز منجر به توقف حداقل 100 خودرو بشه و منجر بشه مسیر اینا 5 دقیقه طولانی تر بشه، در اصل اینکه میبایست مستقیم عبور پیدا میکرده خودرو، ولی یه خودروی معبرشو اشغال کرده و این موضوع باعث شده که حجم آلودگی افزایش پیدا کنه. فقط همین یه نکته ساده، 10,000 معبر برای 100 خودرو در 5 دقیقه، اگر آلایندگیشو در یک روز در نظر بگیریم، ضربه در 365 روز سال بکنیم، این حجم بسیار عظیمه.
بله.
به این معنا هست که با یه سری کارهای کوچیک که قانونم هستن میشه به آلودگی هوا کمک کرد، اون روان کردن ترافیک اهمیت داره. بخش بعدی در رابطه با کیفیت ساخت معبر و اون گره های ترافیکی هستش که بعضن به دلایل مختلف برنامه‌ریزان شهری مجبور هستن این کار رو انجام بدن و منجر بشه اینکه در اون حرکت ترافیک و جهت حرکت و به تبع اون در سرعت، و این میتونه نتیجهشون مصرف سوخت بیشتر در سرعت پایین و اون انتشار آلایندگی باشه.
یک موضوع بسیار مهمی که در ترافیک هم باید بهش اشاره کرد، خود خودروهای ما هستند که واقعا باید خودروسازان و دولت که اجازه ورود خود رو به کشور میده به این نکته توجه بکنه که خودروهای پاک که برقی هستند و سوخت فسیلی استفاده نمی کنند که سبب آلایندگی بشه، با تسهیلات بیشتری وارد کشور بشه تا رفته رفته اکثر شهروندان بتونن به جای خودروهای بنزینی که از سوختهای فسیلی استفاده می کنن، از سوخت‌های پاک مثل برقی استفاده بکنن، موتورهای برقی رواج پیدا بکنه، ماشین‌های برقی رواج پیدا بکنه و این قطعاً به همه موضوعاتی که با ترافیک هم ارتباط مستقیم داره تأثیر بسیار زیادی خواهد گذاشت بر آلودگی هوایی که ما باهاش درگیر هستیم و امید که این اتفاق رخ بده و به این مهم توجه بشه. ما به پایان این برنامه رسیدیم و تشکر از شما شنوندگان عزیز که همراه ما بودید تو این برنامه و فراموش نکنید که در این مزرعه پاک بجز عشق بجز مهر دگر بذر نکاریم.
من تشکر میکنم از شنوندگان عزیز و همه عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم.
درود بر شما و بدرود.
آنچه شنیدید گفتگوی آقای سجاد محمدیان، کارشناس مجری برنامه، با آقای دکتر مظاهر معین‌الدینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بود که تقدیم شما کردیم. همچنان با ادامه برنامه پل طبیعت از شبکه فرهنگ با ما همراه باشید. پایان بخش پل طبیعت امروز معرفی کتابی در حوزه محیط زیسته. این بخش رو با اجرای امین خرمی تقدیم شما میکنیم.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض ادب و احترام دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه، همدل و فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیوی فرهنگ، به ویژه عزیزانی که جنس دلدادگیشون، توجهشون و فعالیتشون در عرصه محیط زیست بسیار بیشتره در قامت یک عزیز دغدغه‌مند که پل طبیعت به عنوان یک برنامه تخصصی رو برای شنیدن در حوزه محیط زیست انتخاب کردن. امین خرمی هستم در برشی دیگر از این برنامه به معرفی کتابی در حوزه محیط زیست میپردازم. کتابی که برای برنامه این هفته انتخاب کردم، همین ابتدای عرایزم برش تأکید میکنم، کتابی است که مخاطبان هدفش رو جامعه دانشگاهیان، نه فقط کسانی که در دانشکده های حوزه محیط زیست، یک بار دیگه تکرار میکنم، جامعه دانشگاهیان کشورمون رو در بر میگیره. چون در جستجویی که داشتم بسیاری از دانشجویان رشته های مختلف که در قامت انتخاب واحد های اختیاری برای سپری کردن دوران تحصیلشون دوست دارن در حوزه محیط زیست هم اطلاعاتی کسب بکنن، این کتاب یکی از کتاب های مرجعی است که به اونها معرفی میشه. کتاب دین و اخلاق محیط زیست، ذیل عنوان از تعارض تا اجماع همپوش، به قلم جناب مهندس ابوالقاسم فنایی و جناب دکتر سجاد بهروزی، انتشارات دانشگاه مفید اون رو به رشته تحریر درآورده و کیست که نداند که دانشگاه مفید خود یک دانشگاهی است در حوزه علوم پزشکی که این بار کتابی در حوزه محیط زیست رو منتشر کرد. از این رو عرض کردم که الزاما فقط برای دانشکده‌های حوزه محیط زیست این کتاب تعریف نمیشه. قبل از اینکه به عنوان اصلی کتاب بپردازم، برای عزیزانی که شاید واژه از تعارض تا اجماع هنپوش کمی براشون سخت باشه یا دیریاب باشه دریافت این کلمه، یک معرفی خیلی کوتاه از این مسئله داشته باشم. شما هر مؤلفه ای رو که قابلیت کنش داره در زندگی خودتون در نظر بگیرید، حتی دوست داشتن دیگه، من فکر نمی کنم از این مؤلفه ساده تر و پرتکرارتر برای هر انسانی وجود داشته باشه. ما جنس دوست داشتنمون شاید فعلیتش ثابت باشه، مثلا دوست داشتن مادر یا دوست داشتن پدر، اما حتی میان تک تک فرزندان یک خانواده جنس بیان محبت به مادر یا به پدر کاملا متفاوته. یعنی حتی اگر قراره یک جمله ساده که مادر دوستت دارم یا پدر دوستت دارم عنوان بشه، نوع بیان این جمله هم متفاوته. این میشه همون تعارضه. این روایت ها رو حتما به حوزه محیط زیست باز میگردانم. اما اجماع همپوش چیست؟ دوباره همون خانواده، فرزندان اون خانواده رو در نظر بگیرید که قرار است به مادر بزرگوارشون یا به پدر مهربانشون بگویند که دوستت دارم. گفتم هر یک شیوه متفاوت برای بیان این دوستت دارم رو دارن، اما کنششون ثابته. همه قراره ابراز محبت خودشون رو، ابراز علاقه خودشون رو، تقدیر و تشکر خودشون رو از پدر و مادرشون داشته باشن. این میشه یک جمعیت. حالا این جمعیت میتونه مثلا دو فرزند یا سه فرزند یک خانواده شه که داره یک کنش رو، یعنی دوست داشتن رو، همپوشانی میکنه. جناب مهندس فنایی عزیز و جناب دکتر بهروزی عزیز سعی کردن این بار مبانی دین و اخلاق رو در ساحت نگاهی که خداوند در آفرینش این جهان اسیری، محیط زیستی که ما درش داریم زندگی میکنیم، که تمام نیازهای ما رو برای امرار معاشمون میده، خوراکمون رو میده، آب، مایه، حیات رو در اختیار ما قرار داده، و مؤلفه های دینی. این مؤلفه ها چه آموزه هایی است که ما از بزرگان دین خود داریم، ائمه اطهار، رسول مهربانی ها گرفته تا دیگر عزیزانی که شاید جامعیت دانش دینیشون فراوانه و در طی این 14 قرن دین هدایتگر مبین اسلام به دستان ما رسیده. این دو عزیز سعی کردن از آیات، روایات، احادیث، قصص، حتی قصص قرآنی در حقیقت، این نگاه متفاوت اخلاق مداری برای حفظ محیط زیست رو در قالب اجماع همپوش، یعنی جنس روایت‌های متفاوت که در کنار یک مؤلفه واحد قرار دادند رو در اختیار ما قرار بدن. به همین سبب است که عرض کردم این کتاب یک کتاب‌های مرجع برای تمامی رشته‌های دانشگاهی کشورمون هست. عزیزانی که دوست دارند برای انتخاب واحد‌های اختیاری درس‌های حوزه محیط زیست رو بخونند، و علاوه بر جامعه متخصصان که قطعاً در حوزه دانشکده‌های حوزه محیط زیست هست، دلدادگی ما، تعلق خاطرمون، علقمون به مباحث دینی و اخلاقی در مواجهه با محیط زیستی که خیلی بهش بدرفتاری کردیم، دوستان عزیز باید بپذیریم طی یکی دو دهه اخیر خیلی نسبت به اون نامهربان بودیم، میتواند بار دیگر ما رو در راستای تیمارداری از این محیط زیست، نگهداشت و پاسداشت و انتقالش به نسل‌های آینده یاری برسونه. در نهایت امیدوارم تبرق کتاب دین و اخلاق محیط زیست ذیل عنوان از تعارض تا اجماع همپوش که جناب مهندس ابوالقاسم فنایی و جناب دکتر سجاد بهروزی اون رو نوشتن و انتشارات دانشگاه مفید اون رو منتشر کرده، بسیار مفید باشه برای مطالعه شما در این حوزه. تا فرصت شنیدار بعد، همتون رو به خدای یگانه میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخورد. تا پل طبیعتی دیگر، بدرود.
سرانه مصرف گاز ایران 5.5 برابر سرانه مصرف گاز در دنیاست. 5.5 برابر سرانه مصرف گاز در دنیاست. قدردان نعمت‌های الهی باشیم.